ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. اوج گرفتن دوباره امواج کرونا، موج سوم بیشتر استانها را درگیر کرد. ستاد ملی کرونا امروز درباره بازگشت برخی محدودیت‌ها تصمیم گیری می‌کند. ادامه رکورد شکنی کرونایی فرانسه و انگلیس. آمار مبتلایان در آمریکا بار دیگر افزایشی شد. سازمان جهانی بهداشت: اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، تلفات کرونا از 2 میلیون نفر فراتر می‌رود. و بحران انتقال قدرت در آمریکا جدی‌تر شد. آیا ترامپ زیر میز انتخابات می‌زند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم ها، آقایان، سلام. صبح شنبه شما بخیر. خوش آمدید به خبرهای مشروع بامدادی رادیو ایران. من ساسان رئیسیان هستم در خدمت شما با خبرها. آمار جانباختگان کرونا در کشور بار دیگر از 200 نفر فراتر رفت. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در 24 ساعت منتهی به ظهر دیروز 207 نفر از هموطنانمون به دلیل کرونا جان خودشون را از دست دادند. طی این مدت 3563 بیمار هم به جمع مبتلایان اضافه شدند. هم‌اکنون 29 استان کشور در وضع قرمز و هشدار کرونایی قرار دارند و در برخی مناطق کشور 80% بیمارستان‌های اصلی به بیماران کرونایی اختصاص داده شده. گزارشی از مرتضی علی مردانی.
آنچه از پویش من ماسک میزنم حاصل شد، دوباره با کاهش رعایت فاصله گذاری فیزیکی و کاهش استفاده از ماسک به خانه قبل بازگشت است. این آخرین برداشت آقای جهانپور، مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت، از حال و هوای این روزهای کرونا در کشور است. ویروسی که بنابر آخرین آمار اعلامی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 207 نفر از هموطنان را به کام مرگ کشانده.
طی 24 ساعت گذشته 207 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید از دست دادیم.
استان‌های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار دارند. با این همه، آمار سیر و سفر هموطنان به ویژه در آخر هفته‌ها بالاست. آنچنان که در برخی محورها، مخصوصاً محورهای شمالی، از حجم بالای خودرو در جاده‌ها محدودیت تعدد اعمال می‌شود. جاده‌هایی که آخر هفته‌ها و به رغم اصرار مسئولان بر نرفتن به مسافرت، پر می شود از مسافرانی که با خود و دیگران گویا لجبازی می کنند، که دستمایه شبکه‌های اجتماعی برای طنز هم شده است.
می‌بینید چقدر تلفات داری میدیم؟
بله میفهمم.
خب پس با این اوضاع احوال چرا داریم میریم مسافرت؟
به خاطری که ما لچ کردیم.
لچ
ما لچ کاریم.
اصلا دل ما میخواد.
لجبازیم پس؟
لجبازیم.
خب این لجبازی نیست، این خودخواهیه.
اصلا خودخواهی، من دلم میخواد خودخواهم. من خودخواهم تو اومدی مسئول مداری.
رعایت شیوه نامه های بهداشتی در هفته گذشته به پایین تر میزان خود طی 2 ماه گذشته رسید است. بنابر اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا، در طول 2 هفته گذشته میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی کاهشی 15% داشته و به 70% رسید است. از پویش از خانه ماسک هم میزنیم، این روزها چیزی جز بهانه برای نزدن آن نمانده است. بهانه هایی که به افزایش شماره مبتلایان این بیماری و قربانیان آن بیشک کمک شایانی خواهد کرد.
رعایت کردنش یه ذره سخته حقیقتا، من از نگاه خودم میگم.
از تحمل بیماری هم سخت‌تره؟
نه واقعا،
چون دیدم خیلی ها گرفتن خوب شدن.
خب خیلی هم گرفتن خوب نشدن.
خوب نشدن، آره، یه قسمتش بوده.
نه ماسک دارید نه دستگیر.
من ماسکم تو ماشین الان میاد.
کاهش استفاده از ماسک میزان بستری و ابتلا به کرونا را افزایش داده است. رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران هم اخیراً با اشاره به افزایش سرعت انتقال که در جهان به 12 برابر هم رسیده، گفته آمارها حاکی است. تهران هم وارد موج سوم شده و اگر مداخلات جدی صورت نگیرد، هفته‌های سختی خواهیم داشت. هفته‌هایی که بیشک باید از طرف مردم با رعایت پروتکل های بهداشتی و از طرف مسئولان با اعمال محدودیت های بیشتر جدیتر گرفته شود.
صبح شما بخیر. اگه همینطوری پیش بریم، فکر کنم موج 4، 5، 6 رو هم تجربه بکنیم در کشورمون با رعایت نکردن و به هر حال نبود محدودیت های لازم. امیدوارم که به هر حال شرایط در کشور ما بهتر بشه. خواهش میکنم که رعایت بفرمایید مردم خوب. کرونا در دیگر کشورها نیز در حال رکورد شکنی است. در اروپا فرانسه با 15,000 و انگلیس با 7,000 ابتلای جدید در شبانه روز در یک شبانه روز اوضاع وخیمتری دارند. آخرین آمارها از رژیم صهیونیستی نیز از ابتلای حدود 6,000 نفر در یک شبانه روز حکایت دارد که نسبت به جمعیت آن بسیار بالاست. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد در صورتی که برای مقابله با بیماری همه‌گیر کووید 19 تمام اقدام‌های لازم انجام نشود، 2,000,000 نفر به علت ابتلا به ویروس کرونا کشته می‌شوند. اطلاعات دانشگاه جان هاپکینز تا روز جمعه از کشته شدن 983,900 نفر به علت ابتلا به ویروس کرونا خبر می‌دهد. در اروپا تاکنون بیش از 3,000,000 مورد ابتلا به بیماری کووید 19 ثبت شده و بیش از 187,000 نفر از شهروندان قاره سبز نیز بر اثر ابتلا به این بیماری همگیر جان خودشون را از دست دادند. در آمریکا نیز که رتبه اول ابتلا و مرگ و میر در اثر کرونا ویروس را دارد، بار دیگر آمار مبتلایان افزایشی شده و در 24 ساعت گذشته 53,000 نفر در این کشور مبتلا شدند. ترامپ گفته تعویق واکسن کرونا توطئه برخی مقام‌های آمریکا است. رئیس جمهور آمریکا میگوید نتیجه انتخابات نشان خواهد داد که همه‌گیری کرونا به پایان خواهد رسید یا نه. اما امروز آخرین مهلت انتخاب رشته مجازین کنکور. افراد مجاز به انتخاب رشته فقط امروز فرصت دارند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش انتخاب رشته کنند. در آزمون سراسری امسال حدود 1,000,000 داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند که در نهایت 175,000 داوطلب در رشته های با آزمون پذیرفته خواهند شد. فرایند انتخاب رشته متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد نیز از دیروز آغاز شد. داوطلبان آزمون سراسری که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد بجز رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی هستند تا 11 مهر ماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش دانشگاه آزاد به نشانی azmoon.org انتخاب رشته کنند. و ما در این روزها که بازار انتخاب رشته برای داوطلبان کنکور سراسری داغ است، برخی فرصت طلبان با ایجاد مؤسسات غیر قانونی و سوری در فضای مجازی با سوء استفاده از ناآگاهی دانش آموزان و خانواده هاشون به بهانه مشاوره انتخاب رشته دایه مهربانتر از مادر شدند، اما نه برای آینده تحصیلی دانش آموزان، بلکه برای سرکیسه کردن خانواده هایی که در آرزوی آینده روشن برای فرزندان خودشون رو به آب و آتیش میزنند. گزارش همکارم یقینی رو در این باره بشنوید.
انتخاب رشته موضوعی مهم و حساس که در 5 روز مهلت استفاده از اون هم جیب خانواده کنکوری رو خالی و هم مالک برخی مؤسسه‌های آموزشی رو ثروتمند میکنه. احمد قنادی مشاور تحصیلی:
وقتی این نگرانی رو داره و براش اهمیت داره، حاضره که براش پول خوبی هم بده.
کافیه یک تماس بگیری. تماس با مؤسسه های آموزشی که الف کارشون تضمین قبولیه.
اصلا باید جای خوبی قبول بشی دیگه، اصلا کمکشی و چین ماسیه که باید قبول بشی.
اما نه قبولی در کار هست و نه حتی مجوز فعالیتی.
مجوز این کار دارین؟ دارین این کار انجام میدین یا نه؟
خب مجوز که الان مگه بقیه مجوز داره؟
مجوز که نه، ما چون خودمون این کار انجام دادیم دیگه این کار انجام میدیم دیگه.
هر مؤسسه‌ای بسته به نوع شهرت مشاور و محل فعالیتش نرخ گذاری متفاوتی داره.
در جلسه تلفن 95 تومن و کل فرآیند انتخاب رشته 370 تومن.
هزینه انتخاب رشته ما سراسری 700,000 تومن. غیر حضوری مونه، حضوری بخواید تشریف بیارین 1 تومن هستش.
الان 2,000,000 تومن هست هزینه.
اما یک نکته، تنها آسیب این به ظاهر مشاور نماها خالی کردن جیب خانواده ها نیست، بلکه سبک غلط مشاوره شون آینده دانش آموز رو هم تهدید میکنه. زهرا کرمی روانشناس:
یه مشاور علاوه بر اطلاعات کافی که داره، باید به علایق و استعدادها و توانایی‌ها و حتی تیپ شخصیتی افراد توجه بکنه که بتونه بهترین کمک رو به این فرد داشته باشه، که متاسفانه در این مؤسسات و مراکز غیر مجاز این اتفاق نمیفته و در نهایت اثرات بسیار سویی رو از نظر روانی، عاطفی و تحصیلی در فرد ایجاد میکنن.
ساعت 8:10:12 است. همچنان شنونده مشروع خبرها هستید از رادیو ایران. دو روز پس از آن که ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تعهد دادن به تحویل مسالمت‌آمیز قدرت خودداری کرد، سنای آمریکا قطعنامه ای را برای حمایت از روند قانونی انتقال قدرت تصویب کرد. بسیاری از جمله توماس فریدمن، نویسنده سرشناس آمریکایی و همچنین رئیس پلیس فدرال این کشور، درباره وقوع جنگ داخلی در آمریکا پس از انتخابات ماه آینده این کشور هشدار دادند. گزارشی بشنوید از محمود بلنداختر.
صداهای متفاوت از چهار گوشه آمریکا. این صدا البته صدای معترضانی که بیش از چهار ماه است در کف خیابانها عدالت و برابری را فریاد می‌زنند نیست. موضوع این بار متفاوت است. اصرار ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر این که نتیجه انتخابات را در صورت شکست نخواهد پذیرفت و همچنین واکنش رقیب او جو بایدن این بار طیف دیگری را بیدار کرده. طیفی که از نزدیک دستی بر آتش تحولات دارند و سر و کارشان پیچیدگی های عرصه سیاست است و اجتماع. برای آنها این اظهارات ترامپ در حکم بیدار باش است.
باید بسیار مراقب آرا باشیم، چرا که شرایط رأی دهی مستعد یک کلاهبرداری بزرگه. ما میخواییم اطمینان حاصل کنیم که انتخابات منصفانه است، اما من مطمئن نیستم که این گونه باشه.
سوای واکنش دموکرات ها به این اظهار نظر ترامپ که صد البته ممکن است بخش هایی از آن انتخاباتی قلمداد شود، واکنش دو طیف دیگر بیشتر جلب توجه میکند. یکی چهره‌های امنیتی و دیگری نظریه پردازان و اهل قلم. در بین امنیتی‌ها رئیس پلیس فدرال اوریان ترین هشدار را داده. او گفته آمریکا در آستانه جنگ داخلی است. سخنان توماس فریدمن، روزنامه‌نگار کارکشته، در گفتگو با CNN هم از جنس هشدار رئیس پلیس فدرال است. The president of the United States has told
us either I win the election. این که رئیس جمهور میگه متحد نیست تا در صورت شکست انتخابات قدرت رو به صورت مسالمت‌آمیز منتقل کنه وحشتناک. او و حزب جمهوری خواه به شکلی جدی برای دامن زدن به تنش‌های داخلی تلاش میکنن. این مسئله در کنار درگیری‌های نژادی و تبعیض‌های گسترده، اوضاع داخلی آمریکا رو به شرایط لبنان پیش از جنگ داخلی شبیه کرد. باید گفت آمریکا به شکلی اجتناب ناپذیر در آستانه ورود به جنگ‌های داخلی قرار داره.
مایکل کوهن، وکیل سابق ترامپ که سالها همراه و مشاور او بوده، نیز سخنانی مشابه را مطرح کرد. او گفت ترامپ شکست در انتخابات و انتقال آرام قدرت را نخواهد پذیرفت. کمتر از 6 هفته تا انتخابات آمریکا، انتخاباتی که برگزاری آن به صورت پستی در برخی ایالات آغاز شده و آهسته اما پیوسته جنگ قدرت برای فتح کاخ سفید شکل اوریان‌تری به خود می‌گیرد. جنگ قدرتی که در نوع خود بی سابقه است و به تعبیر بسیاری به آتش زیر خاکستر شباهت دارد.
پاسخ شدید حزب الله عراق به تهدیدات وزارت خارجه آمریکا، بینی نظامیان آمریکایی را به خاک می‌مالیم. مسئول امنیتی گردان‌های حزب الله عراق در پاسخ به تهدیدات مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، علیه بغداد اعلام کرد پومپئو عادت کرده از زبان تهدید و زورگویی استفاده کند. پیش از این پومپئو در واکنش به حملات علیه نیروهای آمریکایی در عراق، بغداد را تهدید به تعطیل سفارت کرده بود. ابو علی العسکری در پاسخ به این تهدید گفت بدان مردانی وجود دارند که قلب‌های آنها مانند پاره‌های آهن است و آنها بدون هیچ ترحمی بینی تو و نظامیانت را به خاک می‌مالند. سخنگوی وزارت امور خارجه بیانیه اتحادیه اروپا در شورای حقوق بشر را نشانه دخالت غیرقانونی و استفاده سیاسی این کشورها از مفهوم حقوق بشر خواند. آقای خطیب‌زاده افسود استاندارد دوگانه غربی‌ها درباره این مفهوم نشان دهنده نبود صداقت این گروه از کشورها در حمایت از حقوق بشر است. چند کشور اروپایی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه مداخله جویانه و غیر قانونی اقدامات ایران را در اجرای قوانین کیفری و برخورد با مجرمان نقض حقوق بشر عنوان کردند. فرانسه نیز به این بهانه سفیر کشورمون رو احضار کرده. گزارشی بشنوید از همکارم فیروزی با صدای محمد نصیری.
برای نخستین بار حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم به عنوان موضوع در حقوق بین الملل مطرح شد و در زمره اهداف منشور ملل متحد قرار گرفت برای عبور جامعه وحشت زده جهانی از دوره کشتار و تبعیض و خرابی. در اسناد آن هم مقرر شد که ارزیابی حقوق بشر در جهان میباید بر مبنای بیطرفی، انصاف و عدالت و نفی معیارهای دوگانه صورت گیرد، اما تحولات بعدی خلاف آن را نشان داد. استفاده های ابزاری و البته ارزیابی های گزینشی. آمریکا و متحدان غربی این واژه را به مثابه ابزاری برای فشار علیه کشورهایی که با آنان همسو نبودند قرار دادند. به بیان دیگر حقوق بشر برای آنان مهم نبود، بلکه مهم استفاده سیاسی از آن بود. در کشورهای همانند ایران، کوبا، چین و کشورهای مشابه و یا جایی دیگه. برای رژیم کودک‌کش صهیونیستی که از زمان تأسیسش فلسطینیان روز خوشی ندیدند، برای رژیم سعودی که علیه ملت یمن مرتکب جنایات جنگی شد، این واژه کاربردی نداشت. آنها حتی در فروش میلیاردها دلار سلاح مرگبار به دیکتاتورهای منطقه برای کشتار مردم بی‌دفاع یمن با یکدیگر رقابت هم می‌کنند. غرب و به ویژه آمریکا، سرکوب معترضان و قتل سیاه‌پوستان در آمریکا، قتل عام اقلیت‌ها به ویژه مسلمانان، آزار و اذیت و شکنجه زندانیان و تحت فشار قرار دادن مهاجران در داخل مرزهای اتحادیه اروپا را اجرای قانون تلقی می‌کند، اما همزمان اجرای اقدامات قضایی بر اساس قوانین کیفری توسط دادگاه صالحه در کشوری همانند ایران را نقض حقوق بشر می‌داند. بر اساس استانداردهای دوگانه اعدام در آمریکا خوب است، اما در ایران بد. در حالی که ترامپ دستور می‌دهد فردی که به پلیس شلیک کرده در صورت دستگیری بلافاصله اعدام شود، اما همزمان کمپین اعدام نکنید درباره ایران تشکیل می‌دهد.
و در پی پخش یک سریال از تلویزیون دولتی تاجیکستان و طرح اتهامات مغرضانه علیه جمهوری اسلامی ایران، سفیر این کشور به وزارت امور خارجه احضار شد. مقامات کشورمون از سفیر تاجیکستان خواستند از دولت مطبوعش بخواهد رویکردش رو نسبت به جمهوری اسلامی ایران تصحیح و تبلیغات دروغین رو در تلویزیون این کشور متوقف کند. این دومین بار در یک هفته گذشته است که سفیر تاجیکستان به خاطر پخش این سریال به وزارت امور خارجه احضار می شود. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. سلام میکنم به آقای طاهری. امروز و فردا سرخابی‌های پایتخت ایران دو مسابقه حساس در لیگ قهرمانان آسیا دارن و بازم 60-70 میلیون طرفدار دو تیم بزرگ کشورمون برای این دو تا مسابقه بیتابن. درود بر شما.
خواهش میکنم. به نام خدا بنده هم حضور شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. بله همینطوره، بازیای مهمیه. خوب حتما میدونید که از این مرحله، یعنی دوره یکشمنایی، مسابقات حسبیه.
درست.
و هر تیمی به بازی با جام خداحافظی میکنه. امشب استقلالی ساعت 21:15 دقیقه مقابل پاختکار ازبکستان به میدان میرن. دو تیم در فصل 2011 از لیگ قهرمانان آسیا نیز دو بار با هم بازی کردند. استقلال در مسابقه رفت 4-2 پیروز شد و در دیدار برگشت تیم پاختکان این باخت رو با نتیجه 2-1 جواب داد.
های تاهری، مربیان دو تیم چی گفتن تا حالا؟
بند خدا شوتا آربلاتزه سرمربی تیم پاختکان، میگم چرا بند خدا، سرمربی تیم پاختکان به دلیل مبتلا شدن به کرونا در نشست خبری شرکت نکرد. اما پیتر هوشترا کمک مربی هلندی پاختکان کوتاه صحبت کرد.
بازی با استقلال یک دیدار مهم برای ماست. اونها یک تیم فیزیکی و قدرتمند هستن، اما ما هم تیم فیزیکی داریم و میتونیم مقابلشون مقاومت کنیم و این تیم رو به زحمت بیاندازیم.
مجید نامجو مطلق سرمربی استقلال هم درباره شرایط مسابقه صحبت کرد.
تیم پاختکار تیم بسیار خوبی هستش. ما به خوبی این تیم رو آنالیز کردیم، از نکات منفی و مثبتش در واقع استفاده میکنیم. امیدوار هستیم که بتونیم یه بازی خوبی رو تو زمین به نمایش بذاریم. در مورد شرایط تیم، خب هر سه روز ما داریم الان یه بازی میکنیم. خوشبختانه ما با توجه به اینکه تو بازی اول یه مقدار به دلیل عدم حضور الوحده تیم ما تو شرایط مسابقه قرار نداشت، رفته رفته شرایط برای ما بهتر شد. دو سه تا بازیکن مصدوم داریم، امیدواریم که حالا دو سه تا بازیکنمون رو برسونیم.
نامجو مطلق نگفته که مصدوم کیا هستن؟
نگو، ولی میدونی که در بازی استقلال و الاهلی وریا غفوری دچار مصدومیت شد و در نهایت دیشب دکتر نوروزی و کادر پزشکی به این جمع‌بندی رسیدن که اگر کاپیتان استقلال در دیدار امشب به میدان نره بهتره، احتمالاً میخوان احتیاط کنن. اما خوشبختانه روزبه چشمی و علی کریمی و دیگر مصدومان استقلال مشکلی برای امر تیم ندارن. البته میلیچ به دلیل محرومیت در این دیدار حضور ندارن. من فقط بگم که فردا پرسپولیس هم با اسد قطر و یاران ژاوی بازی دارن و این که از بازی ملی پوش شایسته کشور هم در لیگ برتر میگم که امروز تیم برایتون و یاران علیزاده جانبخش در دیر حساس ساعت 15 با منچستر یونایتد بازی میکنن. شما چه امیدی؟
بسیار عالی، درود بر شما، متشکرم.
پیک بامدادی
صبح شما بخیر شنوندگان گرامی، خیلی ممنون که به خبرها توجه کردید. بریم به سراغ دوستانمون در پیک بامدادی. خانم مجدالحسینی صبحتون بخیر.
سلام میکنم خدمت شما آقای رئیسیان و صبحتون بخیر و یک سلام و صبح بخیر هم دارم خدمت هموطنان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه. دعوت میکنم امروز هم همراه ما باشید با پیک بامدادی.
تکرار بی‌توجهی به جدیدترین ضرب العجل مالیاتی، پشت پرده‌های زد و بند در وکالت تضمینی.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی، شما هم لطفا نظر بدید راجع به گزارش‌هایی که پخش میشه. آزمون سراسری مرکز وکلای قوه قضاییه دیروز برگزار شد. کمبود وکیل، انحصار و فرار مالیاتی و حق و زحمه های غیر استاندارد از جمله مشکلاتی بوده که به نوعی پرونده های قضایی رو درگیر خودش کرده. اما رئیس قوه قضاییه به تازگی از برخورد جدی با یک معضل دیگر خبر داده، معضل وکالت تضمینی. وکالت تضمینی یعنی اینکه وکیل به ازای دریافت پول بیشتر با استفاده از ارتباطاتی که داره رأی تضمین شده برای وکیل میگیره. مسئولان کانون وکلا میگن با تخلف وکلای تضمینی برخورد میکنن، اما پیگیری های پیک بامدادی نشون میده در فضای مجازی همچنان تبلیغ این وکلای تضمینی وجود داره و خبرنگار ما در فرصتی کوتاه تونست با برخی از این وکلای تضمینی گفتگو کنه. همکارم غلامرضا بخشی گزارش میده.
بعد از اینکه برخی سودجوها در حوزه‌های مختلفی مثل کنکور قبولی تضمینی رو تبلیغ کردند، حالا در حوزه دادرسی هم یه عده با عنوان وکیل تضمینی از همین الان نتیجه رأی دادگاه رو برای موکل خود تضمین می‌کنن.
حالا دوستی که داریم صحبت می‌کنیم، انجام میده کارو، خب براتون به صورت تضمینی، منتها مبلغی که باید طراح بکنی شاید براتون سنگین باشه و این کار انجام شدنیه. آره،
من خواهم اینم که شما تضمین الان به ما میدی که بیایم پای مذاکره بشینیم صحبت کنیم.
من میدم، خب چه اللحاظ روال قانونیشو بخوایم بریم چه روش دیگه ای بخوایم انجام بدیم.
تضمین میکنید که کار انجام؟
بله بله بله.
و حقو بگیرید برای ما در واقع دیگه، رأی دادگاه رو بگیرید.
بله بله، که خیال شما هم راحت باشه بدونید چه جوری شرایط کار ما، که میخوام انجام بدم کارتونو. من بهتون میگم 20 تومن 30 تومن اول میدی من کارو برم شروع بکنم، بیشتر همه مبلغو میذارم آخر که خیال کار شما هم راحت شده باشه.
دادگاه اونجا آشنا دارید دیگه؟
بله بله، من نوشتم فکر کنم توی تبلیغات هم این چیزا رو نوشتم، حضوری هم حال بیاید بیشتر اطلاع میدم و مطلعتون میکنم چه چجوری روش کارم.
این وکیل تضمینی میتونه طلاق بگیره یا نه و حق و وکالت چقدر میشه؟
بله تضمینی انجام میدیم، حق و وکالت این 4 تومنه، نصفش اول میگیریم نصفش هم بعد از وی.
حالا ما بندر عباس، اینجا ما تهران بندر عباس داشتیم، همه امروز ختم جلسهش بوده، رأی دادن برگردیم.
تضمینی براشون انجام دادید؟
بله.
صدور رأی دادگاه پس از شنیدن و ارزیابی دلایل و مستندات طرفین پرونده امکان پذیره، اما در نوع تضمینیش به موکل اطمینان داده میشه که با پرداخت پول گردش قلم قضایی به نفع او خواهد. آقای نوروزی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی:
ما گفتیم وکیل یعنی دیگه وکیل تضمینی یعنی عدالت، هیچ
یعنی قضاوت هیچ، چون در بحث‌های حقوقی و وکالتی تا آخرین لحظه هیچ چیزی نیست که بگیم که تضمین شده است به نفع خواهان یا خوانده.
وکیل تضمینی یعنی اینکه رأی رو که هنوز صادر نشده تضمین میکنن که به نفع موکل صادر بشه. فرقی هم نمیکنه که موکل حق باشه یا ناحق. این ضمانت هم البته ممکن نیست مگر به پشتوانه زد و بندهایی که این وکیل تضمینی انجام میده. حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضاییه.
یعنی ترجمه این سخن آن است که من یه زد و بندی دارم تو دستگاه عدلیه، این قابل پیگیری جدی است. یه موردش هم نمیشه گذشت، چه در تبلیغات، چه در رسانه ها، چه در سخن. کسی بگه من تضمینی با شما وکالت میکنم، چیز وکالت باید دفاع از حق باشه واقعا.
بعد از این صحبت‌های حجت الاسلام رئیسی، رئیس حفاظت قوه قضاییه از دستگیری برخی از این وکلای تضمینی خبر داد. آقای عبداللهی:
اخیراً در یکی از مجامع قضایی دو نفر که به صورت تضمینی رأی فروشی می‌کردند، رأی برای مردم می‌گرفتند و مبادن کلانی را هم دریافت می‌کردند، دستگیر شدند و در وضعیت فعلی در حال تحقیق هستند.
اصولا تعهد دینی، اخلاقی، قانونی و عرفی یه وکیل مطالبه حق و تلاش برای احقاق حق در دادگاه هاست. اینکه یه وکیلی برای به دست آوردن پول بیشتر حقی رو پایمال کنه مخدوش کننده روح عدالت طلبی دستگاه قضا و البته دور از شأن و شرافت حرفه وکالته. آقای جندقی، کارشناس و حقوقدان:
وکیل دادگستری هیچ زمانی حتی اگر اسناد موکل سند رسمی باشه و از نظر خود وکیل میدونه که 100% حق با اونه، نمیتونه بگه من تضمین میکنم که چنین بشه که رأی بگیری. چرا؟ برای اینکه رأی رو همیشه قاضی میده، نه وکیل دادگستری.
در پرونده های وکالتی، وکالت تضمینی یا شرط نتیجه تخلف انتظامی محسوب میشه و میتونه منجر به ابطال پرونده وکیل بشه. رئیس کانون وکلا میگه اگه مردم با این دست از وکلا برخورد کردن، به این کانون اطلاع بدن تا برخورد جدی صورت بگیره. آقای مالکی:
قطعا اگر کانون وکلای دادگستری مطلع بشه و یا گزارشی در این خصوص، البته مستند و مستدل، به کانون وکلای دادگستری ارائه بشه، قطعا ارجاع میکنه به دادسرای انتظامی و دادسرای انتظامی مطابق با مقررات انتظامی ما که بسیار دقیق و قوی هست با چنین پدیده‌ای مقابله خواهد کرد.
تضمین به نتیجه رأی دادگاه نوعی تضمین به وسیله است، چرا که اگه وکیل واقعا رأی رو تضمین کرده باشه، نشون دهنده وجود طرف دومی همچون قاضی یا کارمند دادگاهی که میتونه رأی نانوشته رو بدون هیچ درصدی از خطا پیش بینی کنه. ولی گفته میشه بیشتر وکالت‌های تضمینی نوعی فریب مشتریه، چرا که اگه دادرسی به نفع موکل پایان نیافت، وکیل با بهانه تراشی هایی همچون مشکلات پیش بینی نشده یا اختفای حقیقت توسط موکل، او رو به پرداخت حق الوکاله متقاعد میکنه.
همونطور که شنیدید، گزارشی بود درباره وکلای تضمینی که با وجود اعلام مسئولان در برخورد با این نوع وکالت، همچنان تبلیغ اون در فضای مجازی وجود داره. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز هست 3610.
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمند،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم،
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا،
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز،
گزارش های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.
pik.irib.news.ir
صبحتون بخیر هموطنان عزیزم. ساعت 8:29 است. بریم سراغ گزارش دوم. مهلت سازمان امور مالیاتی برای نصب کارتخان 15 گروه درآمدی اول مهر پایان یافته، اما به گفته این سازمان اصناف و گروه‌های درآمدی به این مهلت توجهی نکرده و اتفاق خاصی رو در نصب کارتخان شاهد نبودیم. در این باره اصناف درباره علت نصب نکردن کارتخان اظهار نظرهای مختلفی داشتند که همکارم رشیدی در گزارش خودش با برخی از اونها گفتگو کرده.
آخرین خط و نشان دولت برای نصب کارتخان 15 گروه درآمدی هم از نظر معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی هیچ اتفاق جدیدی را موجب نشد، چرا که تقریبا گوش کسی به